فرماندهان سپاه پاسداران و سپاه پاسداران اقدام این که من تدافعی مهاجدیکا با عملیاتی جمهوری اسلامی و وحشت افتاده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه تاکید کرد این عملیات در چارچوب حق دفاع مشروع و بر اساس قوانین بین المللی انجام گرفته و هر گونه حماقت دشمن و صورت ویرانگر و پشیمان کننده پاسخ داده خواهد شد. ساعت قبل همکارم بصیر احمد حسینی زاده تماسی داشت با دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس افغانستانی و آگاه امور غرب آسیا، و نخست ارزیابیش را از حمله موشکی شب گذشته به قلب سرزمین‌های اشغالی پرسید.
با عرض سلام معذر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تبریک به مناسبت این عملیات غرورآفرین سربازان اسلام که قلب دشمن را مورد هدف قرار دادند. بعد از اینکه رژیم تروریستی اسرائیل سران مقاومت از جمله شهید اسماعیل هنیه را در تهران مورد ترور قرار داد، انتظار افکار عمومی جهان اسلام و افکار عمومی جمهوری اسلامی ایران این بود که باید بر اساس قواعد بین المللی و با عنوان یک حق برای جمهوری اسلامی ایران انتقام شهید هنیه گرفته بشود. یک مصلحت عامی مطرح شد که خب جمهوری اسلامی ایران پاسخ ندهد در قبالش آتش بس دائمی برای اینکه آلام و دردهای مردم غزه کاهش پیدا کنه، به این مناسبت عملیات و انتقام صورت نگرفت و پاسخ داده نشد. اما متاسفانه از اونجایی که قرآن کریم کفار را انسانهای پیمان شکن و کسانی که به عهد خود وفا نمی کنند می داند، به این تعهدی که سپرده بودن حامیان رژیم اشغالگر قدس عمل نکردند. علاوه بر این که عمل نکردند، جسور شدند و دیدیم که دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان را مورد ترور قرار دادن. این ذهنیت و توهم برای رژیم اشغالگر قدس پیدا شده بود که گویا محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران توان پاسخگویی ندارد، در حالی که اون چی که برای جمهوری اسلامی ایران مهم بود این بود که آتش بس دائمی در غزه تأمین بشود و آلام مردم فلسطین و غزه کم بشد. وقتی اونها پیمان شکنی کردن، پاسخ قاطع توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین محور مقاومت از جاهای مختلف داده شد. خب توانمندی موشکی قوی و قاطع جمهوری اسلامی ایران را در این عملیات غرورآفرین ما دیدیم که آنچه که تصاویری که تلویزیون‌های خود رژیم پخش کردند حاکی از این است که قلب این رژیم یعنی تل آویو و مناطق راهبردی و مراکز استراتژیک این رژیم مورد اصابت دقیق قرار گرفته و آنچه که سپاه پاسداران اعلان کرده بیش از 90% از موشک‌ها به نقاط از پیش تعیین شده مورد اصابت قرار گرفته.
قطعا بعد از حمله دیشبی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد و قلب سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد، ما شاهد تحولات در رابطه با جنگ و محور مقاومت خواهیم بود. پیش‌بینی‌های شما از هفته‌ها و روزهای آینده چه خواهد بود؟
خساراتی که بر محور مقاومت با از دست رفتن بعضی از سران مقاومت از جمله شهید مقاومت اتفاق افتاد، آنچه که تبلیغ می‌شد در درون رژیم این بود که خب بالاخره ما ضربه اساسی برای حزب الله و محور مقاومت و به حماس وارد کردیم و توان عملیاتی اونها رو گرفتیم و ساختارشان از هم فرو پاشیده، در حالی که این حقیقت نداره. تا دو روز هست که عملیات زمینی اعلام میشه، ولی تا حالها جرأت نکردن نیروهای زمینی اسرائیل ورودی به عمق خاک لبنان داشته باشن. این عملیات به مجموعه محور مقاومت روحیه بالا و نرمال خواهد داد و پیشبینی ما این هست که رژیم یا وادار به آتش بس خواهد شد و یا این که ضربات محکمتری را در روزهای آینده خواهد خورد.
صدای ما رو یاد
بعد از حمله موفق موشکی دیشب ایران به قلب سرزمین‌های اشغالی که بیش از 90% موشک‌ها به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کرد، مقامات آمریکایی از جمله جیک سالیوان مشاور امنیتی ملی و آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور بلافاصله پس از حمله موشکی ایران در حال کوچک‌نمایی این حمله برآمده و اعلام کردند که در حال ارزیابی اثرات حمله موشکی ایران به اسرائیل هستند. جیک سالیوان در سخنانی گفت به نظر میرسه که حملات ایران به اسرائیل مؤثر نبوده و از نزدیک با اسرائیلی ها برای رهگیری حمله ایران هماهنگی انجام دادیم و اضافه کرد با اسرائیلی ها درباره گام بعدی رایزنی خواهیم کرد و بر حمایت از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تمرکز خواهیم کرد. چرا آمریکایی ها میخواهند که عملیات موفق موشکی ایران را کم اهمیت جلوه بدن؟ دکتر سید جواد وحیدی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
به خاطر اینکه این یک شوکی بود که برای این رژیم وارد شد. عملیات صادق یک که صورت گرفت، خب جمهوری اسلامی ایران از موشک‌های مدرن خود استفاده نکرده بود، چنانچه که رئیس تشکیلات هوافضای سپاه اعلان کرد اون زمان که ما از موشک‌های فرسوده و کهنه خود استفاده کردیم. و در اون عملیات قبلی که برای انتقام شهید زاهدی و حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق صورت گرفته بود، تعداد زیادی از موشک ها رهگیری شده بود، هم توسط آمریکایی ها و انگلیس ها و پدافند خود رژیم. این بار جمهوری اسلامی ایران از موشک های بالیستیک که رادارگریز هست، این در حالی بود که از قبل هشدارهای آمریکا به رژیم اعلام شده بود و تمام پدافند هوایی رژیم، هم گنبد آهنین، هم فلاخن داوود و بقیه پدافندهای او فعال بودند، علاوه پدافندهای بعضی از کشورهای همجوار رژیم هم فعال بود، ناوهایی که در اطراف حضور دارن، همه اینا فعال بودن. با وجود این شما رگباری از موشک ها را در تصاویر میبینیم که فرود میآید بر قلب رژیم. این یک شوکی هست، پدافند افسانه‌ای رژیم را زیر سوال برده. به این جهت حامیان این رژیم در فضای رسانه‌ای خود تلاش میکنند که التیام برای اشغالگران بدن که عملیات ناموفق بوده. یک چیزیست که خلاف واقع میبینه. شما آنچه که در تصاویر کانال 12 رژیم میبینین این است که مراکز راهبردی خودشان هم تایید کردن. خود وزارت دفاع این رژیم تایید کرد که بعضی از مراکز و میدانهای هوایی اونها مورد اصابت قرار گرفته. علت کم اهمیت جلوه دادن یا ناکام بودن این عملیات فقط برای روحیه دادن به رژیم است. مرحبا عسكر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنصلي في القدس ان شاء الله، سنصلي في القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. خصیم و کنا، خصیم و کنا، انا قاسم و انا ابو مهدی، خصيمك أنا، خصيمك أنا، أنا سيد حسين الحوثي.
برنامه انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه عملیات وعده صادق دو تنها گوشه ای از توان این کشور است، خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد با ایران وارد درگیری نشوید. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس حقوق مشروع و با هدف صلح و امنیت برای ایران و منطقه، پاسخ قاطع بعد تجاوزات رژیم صهیونیستی داده شد. پزشکیان تاکید کرد این اقدام در دفاع از منافع و اتباع ایرانی بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد نتانیاهو بداند ایران جنگ طلب نیست، اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه می‌ایستد.
رو به زبانت دیگر پیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی. یا قدس یا بیت الاحرار، اليوم يوم الانتصار، اليوم يوم الانتصار.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت با وجود جنایت‌های رژیم صهیونیستی، ایران در عملیات وعده صادق دو با رعایت کامل موازین فقط پایگاه‌های نظامی این رژیم را هدف قرار داد. سرلشکر محمد باقری بامداد چهارشنبه در مصاحبه اظهار کرد
نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه و شجاعانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو گرفت. دو ماه گذشته دو ماه بسیار سختی برای ملت ایران، برای محور مقاومت بود. از هنگام ترور شهید هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران با درخواست مکرر امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و دیگران مبنی بر اینکه شما خیشتنداری کنید تا آتش بس رو در غزه برقرار کنیم، دوره سختی در خیشتنداری رو پشت سر گذاشتیم. اما رژیم جنایتکار صهیونیستی با حمایت امریکا و حتی چراغ سبز امریکایی‌ها جنایات خود را افزایش دادند و قتل عامی را علیه مردم لبنان و به ویژه شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین مستشار عالی نظامی سپاه پاسداران در لبنان سردار شهید نیلفروشان اجرا کردند که جنایت‌های بسیار بزرگی بود و دیگر وضعیت قابل تحمل نبود و به حمد الله.
با گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در این عملیات قهرمانانه است پایگاه نظامی هوایی اصلی رژیم صهیونیستی از جمله مقر موساد، پایگاه هوایی نواتی محل اصلی نگهداری جنگنده های F-35، پایگاه هوایی هادسرین، پایگاه مبدأ عملیات ترور سید حسن نصرالله، رادارهای راهبردی و مراکز تجمع تانک ها، نفربرها و نیروهای رژیم صهیونیستی در منطقه اطراف غزه هدف قرار گرفتند. سرلشکر باقری تاکید کرد اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده از سوی آمریکا و اروپا کنترل نشود و بخواهد چنین جنایت‌های را ادامه بدهد یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل شود، عملیات شب گذشته با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد.
سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بده. حتی با وجود این جنایت‌ها جمهوری اسلامی ایران رعایت موازین لازم رو به انجام رسوند. فقط پایگاه‌های نظامی زده شد، سه پایگاه هوایی نظامی اصلی رژیم صهیونیستی، موساد به عنوان مرکز ترور، پایگاه هوایی نواتیم به عنوان پایگاه هواپیمای F-35، پایگاه هوایی هادسرین به عنوان پایگاهی که برای ترور شهید نصرالله عزیز مورد استفاده قرار گرفت، رادارهای راهوردی و همچنین مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه که قتل عام مردم غزه رو به عهده داشتن مورد هدف قرار گرفت. در این عملیات زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی رژیم مورد هدف قرار نگرفت. مردم اونها مورد هدف قرار نگرفتن در حالی که این کار کاملاً امکان پذیر بود.
خب، بخشی از صحبت‌های سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و شنیدید که سرلشکر باقری تاکید داشت که اگر می‌خواستیم در واقع بسیاری از مناطق دیگر بزنیم، خصوصا زیر ساخت‌های اقتصادی را اگر می‌خواستیم بزنیم، حتما میتونستیم این کار انجام بدیم، اما نخواستیم، فقط زیرساخت‌های نظامی را مورد هدف قرار دادیم. مرحبا عسكر حزب الله، مرحبا جيش.
عیش رسول الله سنصلي في الغوص إن شاء الله سنصلي في الغوص.
کماندان اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد امیدواریم رژیم صهیونیستی و بیش از آن آمریکایی‌ها و حامیانشان پیام لازم را دریافت کرده باشند. ادامه جنایت رژیم صهیونیستی به نابودی قطعی آن منجر خواهد شد. سرلشکر موسوی کماندان اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکای جنایتکار حاکمیت ما را نادیده گرفت و فرماندهان ما را به شهادت رساند. ما تلخی خیشتنداری را تحمل کردیم، اما این دشمن تنها زبان زور را می‌فهمد و پاسخ قاطعی دریافت کرد. قمندان اردوی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد همیشه اعلام کرده ایم که آغازگر هیچ جنگی نیستیم، اما با قدرت از حقوق خود دفاع خواهیم کرد. امروز یک پاسخ دریافت کردن و اگر دست به جنایت دیگه بزنن پاسخ ما محکمتر و چند برابری خواهد بود.
یک پاسخ دریافت کردن و بعد از این اگر باز دست به جنایتی بزنن، دست به شرارتی بزنن، دست به غلط زیادی بزنن، در هر سطحی که لازم باشد پاسخ خواهیم داد و پاسخهای بعدی ما قطعا محکمتر و چند برابری خواهد بود. همه دیدن که با وجودی که قوی ترین لایه های پدافندی رو ایجاد کرده بودن موشک ها از آن عبور کردن. این اهداف در این مرحله از عملیات همه اهداف نظامی بودن، اما اگر دست از پا خطا کنن بعد از این ممکن است تصمیم بگیریم زیر ساخت ها رو هم ویران کنیم. من لازم میدونم که خدا قوت بگم به همرزمان عزیزم در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه عزیزانی که کمک کردن تا این عملیات با شیرینی تا این لحظه انجام بشود.
سرلشکر موسوی خاطر نشان کرد امیدواریم رژیم صهیونیستی و بیش از آن آمریکایی ها و حامیانشان پیام لازم را دریافت کرده باشند.
ما امیدواریم که رژیم صهیونیستی اون پیامی رو که لازم هست دریافت کنه. البته بیش از رژیم صهیونیستی آمریکایی ها و حامیان اینها بایستی این پیام رو دریافت کنن. ادامه شرارت‌های رژیم صهیونیستی به نابودی قطعی او منجر خواهد شد ان شاء الله. این یک پیام بود برای اینکه بدانند که باید دست از شرارت و دست از تجاوز و دست از کودک کشی و دست از کشتن زن و بچه بیگناه در غزه و لبنان بردارند و حق حاکمیت کشورهای دیگر رو محترم بشمارند. این یک پیام بود و قطعا بایستی بازدارندگی لازم رو برای اونها ایجاد کرده باشد اگر عاقلانه فکر کنند و اگر محاسبات دقیقی داشته باشند.
فتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ویژه برنامه حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قلب رژیم صهیونیستی هست که تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. تکرار برنامه را البته میتونید بعد از ظهر در ساعت 5:15 به وقت کابل شنونده باشید. ارتباط ما برقرار هست با مولوی صاحب محمد یعقوب سامانی نورزایی از علمای دینی اهل سنت افغانستانی. مولوی صاحب درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما موجی محترم و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم این حمله سربازان رشید اسلام رو به قلب رژیم جعلی صهیونیست هم به نوبه خودم و هم به نمایندگی شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت و جامعة النور الاسلامیه. امیدواریم که انشاءالله این شادی ها تداوم داشته باشه و انشاءالله تعالی امت شاهد پیروزی قدس شریف و فتح قدس شریف باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم مولوی صاحب عزیزی که وقتتان را در اختیار رادیو دری قرار دادید. خب حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به قلب رژیم صهیونیستی در واقع همه ما میدانیم. میخوایم که ارزیابی بفرمایید مولوی صاحب.
بحثی که وجود داره اینه که همه امت اسلامی در زمینه بعد از ترور شهید بزرگوار شهید هنیه عزیز و بعد از آن ترور شهید بزرگوار سید مقاومت سید حسن نصرالله منتظر یک بازخورد و منتظر این ادعا در سطح جهان و این تقاضا بود از محور مقاومت، از حامی مستضعفین جهان اسلام، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران که حرکتی داشته باشن، که یقینا این حرکت واقعا حرکت به جایی بود و همه مسلمانان جهان بماند، کسانی که در ایران بودن، همه مسلمانان جهان نسبت به این حرکت همه حمایت کردن و اینکه این حرکت بسیار حرکت زیبایی بود و همه منتظر بودن. و وقتی که ما دیشب شنیدیم این خبر رو، همه کسانی که حضوری که در جلسه بودن از شادی و از شوق و بعد از این همه وقایع اتفاقات ناگوار واقعا این شوق و این شادی برای امت نیاز بود. بحثی که وجود داره اینه که تنبیه، این تازه یک نوع تنبیه کوچکی برای رژیم صهیونیستی است. یقین کنن دشمنان اسلام، به خصوص رژیم صهیونیستی و در رأس اون آمریکا، که حضرت امام می‌فرماید هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. و امروز دشمن اصلی ما آمریکا هست و رژیم صهیونیستی عددی برای دشمنی محسوب میشه، چه برای جبهه مقاومت، چه برای جمهوری اسلامی ایران، و یکی از ایادی کفر محسوب میشه رژیم صهیونیستی. اما این یه تنبیه کوچک از طرف سربازان رشید اسلام بود و هنوز انتقام از طرف جبهه مقاومت مانده است ان شاء الله تعالی. و سربازان اسلام ان شاء الله از همه کشورها، از افغانستان و یمن و سوریه و لبنان و سایر ملت‌های آزاده، یقین کنین انشاءالله تعالی خواهند آمد و اینو انشاءالله این پیروزی و این انتقام رو خواهند گرفت. بعضی که وجود داره این حمله بعدی که داشت هم بعد دینی داشت، لحاظ این که در بعد دینی ما حامی مستضعفین جهان جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران ایستاده است و تنها کشور مسلمانی که آمد ایستادگی کرد در مقابل اسرائیل انقلاب اسلامی ایران بود. و این بعد دینی شه. و در بعد بین الملل دست متجاوزین رو که به خصوص آمریکا باشه با این کار اعلام شد قطع خواهد شد. و این حمله اگر آمریکا هوشیار باشد، اگر اسرائیل هوشیار باشد، این حمله پیام این بود که سر جایشان بنشینن. اما اگر هوشیار نباشد و بخواهد ریس کنن و روی غیرت جوانان مسلمان، فرقی نمی کند اهم از ایران و افغانستان، بخواهند ریس بکنن و غیرت جوانان افغانستان و ایران و یمن و سایر کشورها رو ندیده بگیرن، یقین کنید این باعث نابودی اسرائیل خواهد شد. و انشاءالله این کار، یعنی نابودی اسرائیل به دست جبهه مقاومت، خواهد اتفاق افتاد.
بله. خب مولوی صاحب، ما بعد از این حمله موشکی شاهد خوشحالی مردم در نقاط مختلف بودیم، در داخل افغانستان، در ایران هم مهاجرین افغانستانی خوشحالی خودشان را ابراز کردند، از جمله مهاجرین اهل سنت که در ایران ساکن هستند. ما شاهد ابراز خوشحالی اینا از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی بودیم. در ارتباط گفتنی هایی دارید شما؟
بالواقع ما از زمانی که شنیدیم خبر حمله موشکی رو، سید حسین شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت در تمامی استان‌ها به صورت آنلاین و ویدیو کنفرانس جلسه برگزار کردن و برنامه‌هایی رو ترتیب دادن جهت بحث شادی و جهت اینکه این انزجار از رژیم صهیونیستی اعلام بشه و این حرکت مورد حمایت قرار بگیره و این حرکت اسلامی. و ان شاء الله تعالی جامعه مهاجرین اهل سنت هم در کنار تمامی برادران ایرانی خودش و بماند در تمام کنار برادران آزاده خودش در سراسر جهان انشاءالله ایستاده خواهد بود.
انشاءالله.
و ما هم انشاءالله برنامه هایی رو اتخاذ کردیم که انشاءالله به سمع نظر دوستان خواهد رسید.
انشاءالله. تشکر مولوی صاحب.
موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
امروز از ظلم خود خوشنودی، هر دا چون اجداد
پس از حمله ایران با شلیک 200 موشک بالستیک به اسرائیل، مردم ایران به خیابان ریختند و در شهرهای مختلف از جمله تهران جشن گرفتند. در بسیار از کشورهای اسلامی به ویژه ساکنان غزه هم مردم به شادی پرداختند و از اقدام جمهوری اسلامی ایران تشکر کردند. عملیات موشکی ایران علیه مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی باعث شد که آوارگان فلسطینی در داخل چادرها در خان یونس هم پس از مشاهده موشک‌های ایرانی با سر دادن فریادهای الله اکبر شادی و پایکوبی بکنند. در افغانستان هم مردم از حمله موشکی دیشب ایران اظهار خوشحالی و شادی کردند. برخی از شنونده‌های ما در کابل در تماس با رادیو دری از حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرزمین‌های اشغالی اظهار خوشحالی کردند. با هم صدای دو تن از این شنونده‌ها رو بشنویم.
ما اول سلام میکنم به تمام شنونده های رادیوی محبوب کلیگی مسلمان ها، رادیو مشهد. باز نظری از من است که تا ای اسرائیل در روی کره زمین وجود داشته باشه، گبی آقای امام خمینی که میگفت که یک قده سرطانی است، یک قده سرطانی تا زمانی که در روی کره زمین باشه کلی جا را فاسد میسازه، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ دیگه چیزها. باز این قده سرطانی رو فقط دولت ایرانه که میتونه که این قده سرطانی رو از بین ببره و ما بسیار خوشحال هستیم که به خاطر از اینکه این اقدامی که ایران انجام داد واقعا روحیه شکسته شده در چند وقت اخیر مسلمانان واقعا این روحیه اینا باز شد. این اقدامی واقعا پسندیده بود. ما خود از طرف خود این اقدام خیلی اقدام خوب میبینیم. به عنوان یک بچه مسلمان ما دعای ما ای است که کشور ایران بتانه که برادر یک پیروزی بسیار بالایی را در مقابل اسرائیل داشته باشه.
سلام و وقت شما هم بخیر. فکر میکنم که این 200 موشکی که از سوی ایران به رژیم صهیونیست زده شد مرهمی بود برای دلهایی که از سوی اسرائیل درد و داغ دیده بود، ولی کاری از دستشان بر نمی آمد. و ما باید بگم که ما واقعا خوشحال هستیم که ایران این اقدام انجام داد و تمام مسلمانان را به ویژه مردم غزه و لبنان خوشحال ساختن. و قدردانی میکنم از طرف ملت مسلمان افغانستان از دولت ایران.
خب صدای دو تن از شنونده های رادیو دریج در کابل شنیدید. اما مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم ابراز خوشحالی کردند شب گذشته. میخوایم که صحبت های آقای یدالله شیخزاده از فعالان فرهنگی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را تقدیمتان بکنیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای حسین‌زاده عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو دری. و الحمدلله رب العالمین دیشب شاهد حمله موشکی وعده صادق دو بودیم. خب خوشحالی بسیار زیادی رو در بین مردم این حمله ایجاد کرد و شاهد بودیم که خود مهاجرین افغانستانی نیز بعد از شنیدن این خبر حمله موشکی به اسرائیل غرق در خوشحالی و شادی بودند و در منازل و مهمانی‌های خانگی همه خوشحال بودند. همچنین به شخص شاهد حضور پررنگ و پرشور مردم عزیز مهاجر در اجتماع مردمی میدان فلسطین در شب گذشته بودم. خب خوشحالی مردم مهاجر هم چند دلیل بود. یک، در هم شکستن مجدد هیمنه پوشالی این رژیم صفاک و جنایتکار و کودک‌کش بود و همچنین گرفتن انتقام خون مجاهد بزرگ اسلام شهید سید حسن نصرالله و دیگر بزرگان جبهه مقاومت بود که واقعا خوشحالی رو در بین آحاد مردم آورده بود. و همینطور خب مهاجرین افغانستانی در کنار مردم محترم ایران و جامعه میزبان در طول این 30-40 سال گذشته در خوشحالی مردم ایران خوشحال بودند و در غم مردم ایران هم غمناک بودند. همینطور حمایت از محور مقاومت، همونطور که حضرت آقا فرمودن وظیفه همه مسلمانان جهانه. مردم افغانستان هم خب در طول 20 سال گذشته در مقابل ظلم جهانی به ویژه آمریکا خب ایستادگی زیادی کردند و کماکان نیز در هر زمان و مقطعی حمایت خودشون از مظلوم به صراحت اعلام میکنن و از ظالمان دنیا هم اعلام براءت میجن. در آخر به نظر بنده همه مسلمانان هم از شیعیان اهل سنت باید دشمن مشترک خودشون رو بشناسن و در یک جبهه متحد انشالله علیه اسرائیل در منطقه به پا خیزن و این استقامت در مسیر الهی به نظرم هزینه داره. و
نیروی هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با 200 موشک مواضع رژیم اسرائیل را هدف قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله آغاز کنید. موفق باشید.
اسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
بالقام الیه
الهی الله
بالسید عباس
الهی الله
السلام على أبناء أمتنا الإسلامية في جميع أرجاء العالم والسلام على المجاهدين المقاومين الصامدين في لبنان وفلسطين.
أيها الأحبة أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس،
بسم الله للأمان نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
شاهد شلیک موشک بالستیک به قلب رژیم صهیونیستی بودیم که قلب هزاران مسلمان مظلوم رو در عالم خوشحال کرد.
اولا نصرت الا بالله جیش ابابیل بسم الله فوتحان نیل بسم الله.
خب ویژه برنامه حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قلب رژیم صهیونیستی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در قالب برنامه تحلیلی انعکاس. با پایان این برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. تکرار برنامه را میتونید در ساعت 5:15 به وقت کابل بشنوید. سپاس مجدد از همراهیتان. خدا نگهدار.
وقتان بخیر شمران ارجمند و گرامی. همونطور که می‌دانید به خاطر عملیات غرورآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پاسخ دندانشکن به رژیم کودک‌کشی صهیونیست، تغییرات در کنداکتور صبحگاهی و نیمروزی رخ داد. تا لحظات دیگر برنامه ایرانگشت را تقدیم می‌کنیم. در سپس ویژه برنامه شهید مقاومت را خواهید شنید. در ساعت 2:20 ضربان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و در ساعت 2:50 پادکست را خواهید شنید. دعوت میکنم با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان مجموعه برنامه ایران گشت. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه قبل در ارتباط با آبیاری به وسیله قنات صحبت کردیم و به شما قول دادیم که در این برنامه بیشتر در این باره صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید. عزیز، در برنامه قبل اشاره کردیم که قنات از ابداعات ایرانیان است و هزاران سال قدمت دارد. با آنکه چندین هزار سال از اختراع این شیوه آبیاری می‌گذرد، هنوز هم این روش استفاده از آب در برخی از روستاها و مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی ایران معمول و متداول است. شیوه آبیاری با قنات از ایران به بسیاری از کشورهای دیگر انتقال یافته و شهرت جهانی پیدا کرده است. همچنین با شما گفتیم که برای ایجاد قنات با تشخیص مکان مناسب اقدام به حفر مادر چاه می کنند که شامل چاهی به قطر 1-2 متر و عمق زیاد است. سپس چاه‌هایی در امتداد هم با فاصله‌های نسبتاً مساوی حفر می‌شود و به تدریج عمق چاه‌ها از مادر چاه تا مظهر قنات که محل دسترسی به آب درون زمین است کاهش می‌یابد و در مظهر قنات به صفر می‌رسد. مجموعه چاه‌های قنات در زیر زمین با یکدیگر متصل می‌شوند و آب در آنها جریان می‌یابد. در هنگام حفر چاه، برای اینکه عمق زیاد مشکلی برای کارگران ایجاد نکند، در عمق 20 یا 30 متری زمین در داخل چاه اتاقکی با ارتفاع حدود 1.5 متر ایجاد می کردند. در این قسمت چرخ چاه قرار می گرفت و یک نفر در این مکان مستقر می شد و خاک در چند مرحله به بالا فرستاده می شد تا به سطح زمین برسد. زمانی که مادر چاه به آب می رسید، کار حفاری تمام می شد و آب در مسیر چاه‌هایی که با یکدیگر متصل بودند جریان می‌یافت. چاه‌های حفر شده از طریق کانالی در زیر زمین با یکدیگر متصل می‌شدند. برای جلوگیری از ریزش این کانال، لوله‌های بیضی شکلی از جنس سفال در دیواره کانال قرار می‌دادند و یا دیواره را سنگ‌چین می‌کردند. دوستان عزیز، معمولاً مادرچاه در ارتفاعات بالا قرار داشت. کانال زیرزمینی قنات در قسمتی از مسیر خود از شهر یا روستا می‌گذشت. به این ترتیب در محل‌هایی از شهر یا روستا سراشیبی‌های پلکانی درست می‌کردند تا مردم به آب دسترسی داشته باشند. به این منظور اتاقکی حدود 3x4 متر ایجاد می‌کردند که پایاب نامیده می‌شد. معمولاً دو نوع پایاب عمومی و خصوصی وجود داشت. پایاب‌های عمومی در کوچه و گذر قرار داشت و کسانی از آنها استفاده می‌کردند که قنات از زیر خانه آنها عبور نمی‌کرد. پایاب‌های خصوصی هم در خانه‌های افراد قرار داشت و فقط اهالی خانه از آن استفاده می‌کردند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز درباره تاریخچه قنات در ایران با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، با توجه به آن که در ایران قنات‌های متنوع و زیادی وجود دارد، مناسب دیدیم چند نمونه از قنات‌های ایران را حضور شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. در حال حاضر عمیق‌ترین قنات ایران قنات قصبه گناباد است که مادرچاه آن 340 متر عمق دارد. قنات قصبه گناباد پیشینه تاریخی 2500 ساله دارد و بیش از 2000 هکتار از اراضی کشاورزان این منطقه را به صورت سنتی آبیاری می کند. این قنات با حدود 33 کیلومتر طول، 340 متر عمق و 470 حلقه چاه در دوران هخامنشیان و یا قبل از آن حفر شده است. با محاسبه ساده می توان فهمید هزاران تن خاک و سنگ برای حفر مادرچاه و چاه‌های عمومی و کانال افقی این قنات توسط کارگران و مقنیان جابجا شده است. بدون تردید جابجایی این حجم خاک در آن زمان کمتر از عظمت اهرام مصر نیست. قنات قصبه گناباد به عنوان عمیق‌ترین قنات دنیا میراث فرهنگی و تمدنی عظیمی است و بدون شک یکی از عجایب بشری به شمار می‌رود. قنات قصبه از نظر طولی دومین قنات ایران بعد از قنات زارچ یزد محسوب می‌شود و پرآب‌ترین قنات منطقه کویری ایران است. قنات ابراهیم آباد عراق از قنات‌های معروف و قدیمی ایران است. عجیب ترین قنات ایران قنات دو طبقه مون اردستان است که حدود 800 سال پیش احداث شده. این قنات چاه‌های مشترک ولی مادرچاه‌ها و مظهرهای متفاوت دارد. عزیز، یکی دیگر از قنات‌های جالب و قدیمی ایران قنات کیش است که در سال 1371 هجری شمسی کشف شده است. قنات 2000 ساله کیش از مکان‌های دیدنی کیش است. در مسیر این قنات چاه‌هایی به چشم می‌خورد که در گذشته برای لایروبی قنات حفر شده است. تا کنون 200 حلقه از این چاه‌ها در مسیر قنات شناسایی شده است که فاصله هر کدام از دیگری به 14 تا 16 متر می‌رسد. سقف قنات را لایه‌های مرجانی و لایه‌های زیرین قنات را خاک نفوذ ناپذیر تشکیل می‌دهد. این خاصیت باعث شده که آب باران پس از نفوذ از لایه‌های مرجانی در عمق نفوذناپذیر زمین سفره‌های آب زیرزمینی را تشکیل دهد. 4 کیلومتر از مسیر این قنات تا کنون حفاری و لایروبی شده و همکنون در عمق 15 متری این قنات شهر زیرزمینی با کاربری سیاحتی و تجاری در حال ساخت و تکمیل است. عزیزان، در حال حاضر در ایران حدود 40,000 قنات به طول 272,000 کیلومتر وجود دارد. در استان خراسان به تنهایی 7,230 رشته قنات با آبدهی 1850 متر مکعب در ثانیه وجود دارد. در تهران دست کم 300 رشته قنات موجود است که طول بعضی از آنها به 18 کیلومتر می رسد. در هر حال قنات با توجه به کاربری‌های فراوان آن در تأمین آب مصرفی مردم، در بخش‌های آشامیدنی، کشاورزی و دامداری و نیز نقش آن در راه‌اندازی آسیاب‌ها در بین مردم مناطق کم آب ایران از جایگاه خاصی برخوردار است. البته با توجه به تأثیر قنات در زندگی مردم، باورهای خاصی در مورد آن در بین مردم مناطق کم آب شکل گرفته است. به طوری که در مناطقی از شرق ایران قنات را عضوی از خانواده خود می دانند. در بعضی از مناطق نیز مردم سازندگان قنات ها را شخصیت های اسطوره‌ای می دانند. افسانه های زیادی نیز در ارتباط با ساخت قنات وجود دارد که به نوعی نشان دهنده اهمیت قنات در فرهنگ مردم مناطق مورد نظر است. به هر حال با مطالعه قنات ها می توان درس های زیادی از آداب و رسوم و عقاید گذشتگان آموخت. ولی بیش از هر چیز قنات ها نشان دهنده پشت کار و تلاش افراد زحمت کش و گمنام است که با همیاری یکدیگر در سخت ترین شرایط در جستجوی آب بودند تا بر طبیعت خشک و گرم کویری غلبه کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. طی 2 برنامه درباره قنات‌ها و تاریخچه قنات در ایران با شما صحبت کردیم. امیدواریم که استفاده برده باشید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس، ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني، وكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاء المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة.
شهيد مقاومات.
نام و یاد پروردگار بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با سومین قسمت از ویژه برنامه شهید مقاومت در خدمتتان هستیم و از شما هم دعوت میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پس از عمری جهاد و مقاومت در برابر صهیونیست‌ها به طرزی بی‌رحمانه به شهادت رسید. سید و مبارز بزرگ جبهه مقاومت برای بیش از 3 دهه نامش لرزه بر اندام صهیونیست‌های اشغالگر سرزمین فلسطین می‌انداخت. نگاهی کوتاه به کارنامه زندگی 64 ساله سید حسن نصرالله نشان می‌دهد که حدود 50 سال از عمر ارزشمند و گرانبهای سید الشهدای مقاومت در مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان صهیونیستی گذشت. پس از شهادت سید عباس موسوی در سال 1992، یعنی درست 1 دهه بعد از اشغال لبنان و تشکیل حزب الله، سید حسن نصرالله به عنوان جانشین سید عباس موسوی و رهبر حزب الله انتخاب شد. سید عباس موسوی در 40 سالگی و در جوانی شهید شد. سید حسن نصرالله در 32 سالگی رهبر حزب الله شد و دقیقاً در 32 سالی که رهبر حزب الله بود، در امور مختلف حزب الله را تبدیل به یک نهضت مقاومت ملی در لبنان، سازمان رزمی ممتاز و سازمان سیاسی تأثیرگذار و حاضر در ارکان حکومت مانند مجلس و دولت لبنان کرد. کارنامه شکست اسرائیل در یورش تابستان 2006 یکی از سرفصل‌های درخشنده رهبری سید حسن نصرالله است. همان ارتش اسرائیل که ظرف چند ساعت تا بیروت آمده بود، در نبردی 33 روزه درمانده و شکست خورده اراضی جنوبی لبنان را ترک کرد.
في حرب تموز والتي كانت حربا عالمية على مستوى القرار وعربية على مستوى الدعم وإسرائيلية على مستوى التنفيذ، وكان العنوان سحق المقاومة في لبنان. وقد شهدتم جميعا قساوة وعنف الهجمة الإسرائيلية.
يجب اليوم ليس رد فعل على عملية أسرى، وإنما هو تصفية حساب مع الشعب والمقاومة والدولة والجيش والقوى السياسية والمناطق والقرى والعائلات التي ألحقت الهزيمة التاريخية بهذا الكيان المعتدي الغاصب الذي لم يعتد على الهزيمة.
لرئيس الأركان أقول، الذي يهدد بإعادة لبنان إلى ما كان عليه قبل 20 سنة، لبنان هذا الموجود هلا غير لبنان تبع، فإذا اختاروا المواجهة عليهم أن يتوقعوا المواجهة.
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن. الآن في عرض البحر في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة. أنتم أردتم حربا مفتوحة، نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها.
حربا على كل صعيد إلى حيفا وطبقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا.
كل ذلك سيلحق بكم تكلفة باهظة لم تستطيعوا البقاء في أرضنا، لو دخلتم إليها سنخرجكم بالقوة، سنحول أرض جنوبنا الغالي إلى مقبرة للغزاة الصهاينة. هؤلاء الذين يقاتلونكم في الخطوط الأمامية يقاتلونكم ببسالة وتنتظركم عند كل قرية وعند كل تل ووادي.
وصلتني رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية. قال الإمام خمينئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك أقول لكم، عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها.
خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. برگشتم به سوریه، اونجا چون همه راه‌ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه ای ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن. عماد آمد دنبال من و من از سوریه از یک راه دیگری که بخشیش پیاده بودی بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش، به بعضا نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت. تقریبا هفته اول بود که داشت سپری می‌شد. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیحی که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم و آمدم، در واقع اون وقت مقام اعظم رهبری در مشهد بودند، خدمت ایشون رسیدم. برای این جلسه سران سه قوه و مسئولین اصلی که عضو شورای امنیت ملی هستند، غالبا که در بخش‌های امنیتی به اطلاعاتی هستن، دعوت شده بودند. من گزارش دادم از حادثه. گزارش من گزارش